این یک نکته. البته بنده به مسئولین هم در قوه عرض کنم که مجریه و هم در قوه مقننه گفتم که در این زمینه ها با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش برند و عمل کنند. این مطلب اول. مطلب دوم این که تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست، کاملا تصمیم منطقی و عقلایی و قابل قبول است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در برجام عمل کنه. لذا از مدتی پیش تدریجا بعضی از تعهدات رو لغو کردن، اخیرا هم به تعهدات دیگری رو کنار گذاشتن و البته اگر چنانچه اونها به تعهداتشون برگردن ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. یعنی بنده از اول هم همین رو گفتم، از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونا در مقابل کار ما، هر کاری که ما براش بکنیم باید متناظر با اون کار رو هم طرف مقابل بکنه. خب این اول کار انجام نگیره، حالا بایستی انجام بگیره. این هم مطلب بعدی. یک موضوع دیگری که بد نیست مطرح بکنم اینجا یادداشت کردم این است که شنیدم که سوال میشه که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهراً اخیراً پخش شده یک بار گفتم که دولت جوان حزب اللهی باید سر کار بیاد، یک بارم گفتم که صلاح نیست از مجربین استفاده نشه. بعضی گفتن چطور اینا با هم نمیسازه؟ من عرض میکنم نه، اینا با هم میسازه، اینا هیچ با هم دیگه منافاتی نداره. ببینید من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان ها، این یک. ثانیا از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار رو انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پر انگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ما، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست هم این. منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه معناش این نیست که نسل قبل رو به کلی بشوریم بذاریم کنار، این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا. یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده. حالا بعضی ها گفتن که امام در تهران یه امام جمعه 40 ساله رو گذاشتن که این حقیر بودم. خب بله، در کرمانشاه هم یک امام جمعه 80 ساله رو گذاشتن همون وقت. در یزد و در شیراز و در عرض کنم که مشهد و در تبریز و اینها علمای بزرگ، مردانی که در حدود 70 سال سنشون بود رو گذاشتن. اقتضاعات مختلف. در اول انقلاب امام بزرگوار در رأس سپاه یک جوانی رو گذاشتن که کمتر از 30 سال داشت. در رأس نیروزمینی ارتش مردی رو گذاشتن که حدود 60 سال داشت. اقتضاعات اینجوری است. یه جا اقتضاع داره که یه مدیر جوان بر سر کار بیاد، یه جا اقتضاع داره که یه مدیر چیز. حالا در مورد دولت جوان حزب الله انشالله بعدها نزدیک انتخابات بنده صحبت خواهم کرد، یعنی حرفایی دارم که بعد عرض میکنم. اما اینی که تصور بشه که اگر ما گفتیم از مجربین استفاده بشه این با استفاده از جوان ها منافات داره، نه، این هیچ منافاتی نداره. البته بعضی از اینم باید توجه داشت، بعضی از افراد میان سال مثل جوانان، شهید سلیمانی حدود 60 سال سنش بود، مثل جوانا دیدید تو کوه و دشت و بیابان و همه جا چطور حرکت میکرد، از هیچی نمیترسید. حالا البته از فعالیت های کاری او اطلاعات کمی دست مردم هست، همینه که تو تلویزیون مشاهده شده. اون چی که بنده میدونم خیلی بیش از این هاست. گاهی وقت در 24 ساعت در یک کشوری به قدری تلاش و فعالیت میکرد که آدم از خوندنش احساس خستگی میکرد که چقدر این تلاش و تحرک انجام گرفته در ظرف 24 ساعت، در ظرف 36 ساعت. بعضی هم اینجور هم دیگه. خب موضوع آخر هم مسئله کروناست که این را هم مجددن عرض کنیم. اولا واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنن، این مایه عزت کشوره، مایه افتخار کشوره. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب هر یه موردی به آزمایش انسانی رسید و موفق بود، سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن. وقتی این سانتریفیوژ های هسته‌ای رو جوان های ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم آوردم و اشاره کردم، چند نفر از این بزرگان علمی به من نامه نوشتن که آقا شما گول اینا رو نبادا بخوری، اینا نمیتونن همچی کاری بکنن. انکار میکردن، میگودن نمیشه. ولی خب دیدید چی شد، به کجا رسید. این همین قضیه در مورد سلول های بنیادی بود. وقتی مرحوم کاظمی و این جوانان عزیزی که به حمدالله امروز هم هستن توانستن سلول های بنیادی رو که یک کار بسیار بزرگ در مسائل زیستی انسانی است این را انجام بدن، یه عده ای باز همون وقت به ما پیغام میدادن یا نامه می نوشن، رو نامش یادم نیست، که خیلی باور نکنید. یه یعنی بعضی آمدن اینجا به خود من گفتن، گفتن آه خیلی اینا رو باور نکنید، خیلی اینا قابل قبول نیست. نه، قابل قبول بود و باورم کردیم و اون وقت درست بود. بعد از اونم 10 برابر پیشرفت کرد. الان هم همینجور تست انسانی شد و این واکسن رو تشکیل درست کردن، انشالله بهترش و کاملترش رو هم درست خواهند کرد و روز به روز یعنی کاملتر خواهد شد. تا الان موفق بوده، بعد از این هم انشالله موفق خواهد بود. و اینها این نکته اول که این مایه افتخار من از همه دست اندرکاران، از وزارت بهداشت و دیگران که دست اندرکار تولید واکسن بودن تشکر میکنم. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خب خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست، علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم در باب کرونا این که مراقبت های مردمی باید ادامه پیدا کنه. حالا یه خورده ای طلبات کم شد، البته زیاده، 100 نفر در شبانه روز و 100 چند نفر چیزی کمی نیست، خیلی زیاده، اما حالا یه مقداری نسبت به قبل کمتر شده. مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و نخیر، مراقبت ها رو ادامه بدن. مسئولین کشور هم که در زمینه این کار مسئولیت دارن وظایفشون رو دنبال کنن. و نکته چهارم در باب کرونا این که بعضی از افراد تجربه های خوبی در این زمینه انجام دادن، دارویی درست کردن، این دارو رو یه جایی امتحان کردن، زیر نظر مسئولین و تصدیق شده، تأیید شده که این دارو مؤثره، با اینا مخالفت نشه. این کارهایی که اطراف و اکناف کسان زیادی هستن که ممکنه یک کار جدید بکنن، نه اینکه حالا هر ادعایی رو قبول کنن، نه، اما همون کارهایی رو که ادعا میشه اینا رو مورد مداقه قرار بدن. این عرایض ما، حرف آخر به ملت عزیزمون و مردم عزیز قم و حوزه علمیه معظم، این که دیروز ملت ایران در سایه اتحاد، در سایه عزم راسخ، در سایه دینداری، در سایه حضور به هنگام، در سایه مجاهدت توانست این انقلاب عظیم رو انجام بده، این کار بزرگ رو که مسیر تاریخ دنیا رو، بشر رو عوض کرد، توانست انجام بده. امروز همون ملت با همون توانایی ها و با تجربه های بیشتر، با امکانات فراهم شده چندین برابر، امروز حضور داره، میتوانه بر همه موانع فائق بیاد، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه مسائل تولید و مسائل ارزش پول و امثال اینها میتوانه این ملت موفق بشه، هم در زمینه مسائل فرهنگی، هم در زمینه مسائل سیاسی و هم در زمینه مسائل نظامی. امیدواریم انشاءالله خداوند فضل و لطف خودش رو بر این ملت روز به روز افزایش بده. سلام خدا بر ولی اعظم خدا بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا فدا، که یاری ایشون همیشه پشتیبان ماست، و رحمت و درود پروردگار بر روح مطهر و مبارک امام بزرگوارمون که این راه رو بر روی ما باز کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف، بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد قیام خونین مردم قم در 19 دی ماه 1356 تقدیم شما عزیزان شد به صورت زنده از حسینیه امام خمینی. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از اینکه شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. هنگام اذان به افق شهر قم 12:13 است. با ویژه برنامه تا آسمان به استقبال این لحظات سرشار از نور و برکت میریم.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه‌هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست‌هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار. إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. بندگان خوب خدا سلام، با برنامه از آنگاهی تا آسمان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. وقت ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 است. پروردگارا، بزرگ و بلند مرتبه تویی که مرا این گونه به بلندا میخوانی و به بلند نظری و شکوه و بزرگی، تویی که مرا به بال گشودن و پرواز دعوت میکنی، بزرگ تویی که مرا هر صبح و ظهر و شام به بندگی میخوانی، که بلندترین و والاترین مرتبه انسانی بندگی توست. رب تویی که مرا در پناه خودت پروراندی و شکوفایم کردی تا انسان باشم و انسان بمانم. رحمان تویی که گستری نور رحمتت جهان را در بر گرفته است، نه فقط انسان را بلکه هر جنبنده ای را و نه تنها جانداران را که هر آفریده ای را. خدا تویی، یگانه ای که تنها شایسته خدایی است. لا اله الا الله وحده لا شریک له.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
دوستان، در زندگی هر انسان سعادت جایگاه خاصی داره و هر کسی طالب اونه. برای رسیدن به سعادت باید بدونیم چه چیزهایی بیشتر موجب سعادت انسان میشه و برای فهمیدن این مطلب باید ببینیم خدای بزرگ بیشتر به چه چیزهایی تأکید کرد. هر مطلبی که در قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام و سیره عملی اون بزرگواران بیشتر مورد توجه، نشانی اینه که در تکامل و سعادت انسان بیشتر مؤثر. از مهمترین سفارش‌های قرآن کریم و ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین اهتمام به نمازه. پس مهمترین عاملی که میتونه انسان رو به سعادت برسونه نمازه. در آیه 45 از سوره مبارکه عنکبوت میخونیم: آنچه از کتاب آسمانی به سوی تو بر شده بخوان و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی ها و اعمال ناپسند باز می دارد و قطعاً یاد خدا بالاتر است و خداوند می داند چه می کند.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا.
از جایل چه آید جز جفا.
همه تو هستی و جان همه، ای همه نام تو نشان همه. هرچه که سبز است ثناگوی توست، هرچه روان در طلب کوی توست. بر لب سنگ است گل نام تو، بوی نسیم مایه پیغام تو. نام تو رحمان و حکیم و رحیم، دفتر اسرار الف لام میم. جامی از آن شعله به جانم بریز، خوشه ای از آن به زبانم بریز. بی تو دلی خرم و آباد نیست، هر که نه در بند تو آزاد نیست. جان مرا دامنی نور کن، رنج تبهکاری از آن دور کن.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی آخ دیده، در این دقایقی که پر از عطر بندگیست، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان، یکی از علمای اصفهان نقل کرده با عده‌ای برای حج به مکه مشرف شدیم. در مدینه یکی از ما از دنیا رفت. بعد از دفن مجلس ترحیمی تشکیل دادیم و یکی از قاریان شهر را برای قرائت قرآن به مجلس دعوت کردیم. قاری اومد و نشست، اما قرآن نمی خوند. یکی گفت منتظر چی هستی؟ بخون. قاری گفت شما مشغول حرف زدن هستین و تا ساکت نشین من قرآن نمیخونم. همه ساکت شدیم ولی دیدیم بازم نمیخونه. علتشو پرسیدیم. گفت طرز نشستن شما مناسب با مجلس قرآن نیست. بعد از شنیدن حرف قاری همه دو زانو نشستیم اما دیدیم بازم قرآنو شروع نمیکنه. گفتیم بخون. گفت هنوز مجلس برای قرائت قرآن آماده نشده چون برخی از شما دارن چای میخورن. وقتی چایی رو کنار گذاشتیم قاری آیه ای از قرآن تلاوت کرد و رفت. اون آیه این بود: و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید. در این لحظه های عارفانه همنوا با قاری محترم جناب آقای احمد ابوالقاسمی آیات 28 تا 34 از سوره مبارکه احزاب رو زمزمه می کنیم و سپس به استقبال اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم می ریم. وقت اذان ساعت 12:13 است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً